بسم الله الرحمن الرحيم. والثاني قوله لما تبل في صلاة الصبح يا تبل نه تبل مال ابو بكر نماز طول داد خیلی بله تبل قوله لما تبل في صلاة الصبح نماز صبح طول داد و قیل له یک کسی گفت بهش که کادت شمس و تطلع گفت نزدیک بود که آفتاب در بیاد آخه خیلی طول دادی قوله لو طلعت این لو طلعت مقوله قوله یه قوله لو طلعت ما ودت تنا غافلین این گیر کردن که چجور معنا کنین آخه اونا گفتن که نزدیک بود که آفتاب طلوع کنه این گفت که اگرم طلوع میکرد شما مرا غافل نمیدیدین یعنی من حواسم جمع بود اگرم در طلوع میکرد بازم ما ودت نا نمیتو ما غافل اکار این ودت غافلی چجور معنا کنیم لو طلعت ما ودتنا غافلین شاهد ما در این لو طلعته حالا این چه جور معنا کنیم لأن الواقع عدم و غفلتهم و عدم و طلوعها اونی که در واقع مطلب بوده مأمومین غافل بودن از این که شمس نزدیک طلوع کنه در غافل نبودن نبودن خود این بزرگوار غافل بود از این که شمس نزدیک طلوع کنه در غافل نبود پس هر دو منفیست هم مأمومین غفلتشون منفیست و هم خود این بزرگوار لأن الواقع عدم و غفلتهم که غافل نبودن که نزدیک شمس طلوع کند و عدم طلوع شمس و کل منهما غافل نبودن مأمومین و طلوع بله و طلوع نکردن بله شمس کل منهما یقتضی انها دارین چاپای شما هم انها داره؟ انها را چکارش کنیم زمین مؤنث را؟ به کجا بزنیم؟ بله؟ به شمس کار نداره؟ مگر یک کاری نه راه دیگه داره که نه وجدت را مؤنث بخونیم درست میشه یا نمیشه به وجدت بزنیم معنی وقتی جور میشه متعالیش جور معنی کردیم ضمیر خطاب معنی کردیم ما وجدتنا بله ما وجدتنا معنی کردیم حالا ما وجد و وجدتنا زمین رو بکر زدیم شمس خوب حواس جمع باشه آقا چرا؟ همون ها چاپی؟ اعراب گذاشته؟ بله
زمین برمیکرده بشم
شمس بله همون و کل منهما یقتضی ان اون شمس لم تجدهم غافلین چطور لم تجدهم غافلین از خارج عرض کنم تا خوب روح مطلب فهمیده بشه گفت واقع مطلب این است که مأمومین غافل از کار نبودن و خود اون حضرت هم که و شمس هم طلوع نکرده بود. پس نه مأمومین غافل بودن و نه شمس طلوع کرده. اگر شمس می آمد طلوع می کرد. اینها را غافل می دید یا غیر غافل؟ همچه می شد دیگر. چرا اینا غافل نبودن؟ بذار اون اصل روح مطلب بگم، شاید انشاءالله زودتر بفهمیم. اینجور جاها خیلی لازمه. در حروف جازمه در سیوتی، لما یعلم الله الصابرین منکم والمجاهدین، یا بالعکس لما یعلم الله المجاهدین منکم والصابرین، یا مجاهدین جلوه یا صابرین جلوه، این لما میگن برای نفی است. مرزا ابو طالب در حاشیه اونجا نوشته که لما برای نفیه، لما یعلم الله الصابرین یعنی ما یعلم الله الصابرین منکم، خدا علم به صابرین شما نداره. میگه چطور میشه نفی علم از خدا؟ معقول نیست که. چه کار کنیم اینا؟ اینا که میگن ملا شدن خیلی فایده داره، برای همینه میگن نفی العلم در خدا هیچ عیبی نداره. چرا؟ چون در حاشیه خوندیم العلم هو صورت الحاصلت من الشیء فی النفس. علم صورتیست از یک شیئی که موجود باشه، صورت او در ذهن میاد. حالا من و شما صورت شریک خدا در ذهن ما هست یا نیست؟ چرا؟ چون شریک نیست. از علم هو صورت حاصلت من الشیء، یک شیئی باشد صورتش در ذهن ما باشه. الان این قالی هست، صورتش در ذهن ما هست، چشمان رو میبندم صورت قالی در ذهن ما هست. این ضبط هست، صورت در ذهن ما هست، این کتاب، این چای، هر چی که هست. اما اگر فرض کردیم این ضبط اینجا نباشه و جای دیگر من ندیدم میرا، صورتی در ذهن میاد؟ نمیاد. بدون که آدمی را کبرای منطق، بدون که آدمی را قوه ایست در راکه که منتقل شود در او سور اشیا، شیئی باشد تا نقش شود در ذهن من. اگر شیئی نیست چه نقش شود در ذهن من؟ لذا میگن این آیه شریفه کنایه یه. لما یعلم الله صابرین یعنی شما صابر ندارین تا خدا علم به صابر شما پیدا کند. ها کذا مداهدین. حالا که اینو فهمیدیم، واقع مطلب این است که مأمومین غافل از کار نبودند. شمس هم طلوع نکرده بود. ابو بکر در جواب چه گفت؟ گفت لو طلعت ما وددتنا غافلین، یعنی اگر شمس طلوع میکرد ما را علم به غفلت ما پیدا نکرده بود. یعنی ما غافل بودیم، ما علم پیدا نکرده بود یا غافل نبودیم؟ درست میشه اون وقت لو طلعت ما وجدتنا غافلین، یعنی اگر شمس طلوع میکرد نمییابید ما را غافل. چرا؟ چون غفلت نداشتیم. نه مأمومین غفلت داشتن نه شمس طلوع کرده، پس ما غافل نبودیم چون مأمومین غفلتی نداشتن، ما را غافل نمیدید. و اگر طلوع میکرد غفلت از ما منفی بود، پس ما وجدتنا غافلین. خب و کل منهما یقتضی انها لم تجدهم غافلین. اما الاول فواضح، گفتیم هر یک کدوم بود؟ عدم غفلت مأمومین و عدم طلوع. اما الاول فواضح و اما الثانی فلأنها اذا لم تطلع لم تجدهم البته لا غافلین ولا ذاکرین. سوال ببین تفاهم موضوع. ثانی یعنی اگر شمس طلوع نکرده بود خب فلان اون شمس اذا لم تطلع طلوع نکرده لم تجدهم البته نمیدید مردم را البته نه غافل نه ذاکر چرا؟ چون طلوعی نکرده تا ببینه چون مراد از دیدن اینه بعد از طلوع است خیلی خوب یه خود دقیقه ها از ثانی لهجت طلبتو به سؤال عن قوله تعالی لهجه را پریروزا توی شرح تصریف معنا کردیم این فارسی زبان ها کسبه بازار اگر اهل این سخن ها باشی میگه خیلی چنه نزن یک کلام میخوری بخور نمیخوری فی امان الله چنه نزن چنه یعنی چه خود چنه معناش امینه
تکون نده دیگه
چنه اینجا رو میگن چنه نزن چون انسان وقتی حرف میزنه اینجاش تکون میخوره دیگه لذا در اول شرح تصریف میگه لغا ای لهجه بالکلام لهجه یعنی چنه زدن که اینجا رو تکون بده اینم یاد داشتش کن لهجت طلبه یعنی چنه میزنن طلبه ها به چه چنه میزنن یعنی ریش تکون میدن زنخ اینجا رو زنخ میگن یا زغن فارسی چانه یک فارسی دیگه هم داره زنخ هم میگن بله خب لهجت طلبه یعنی چانه میزنن طلبه ها یعنی ریش تکن میدن چانه تکن میدن به چه؟ به سبب سؤال عن قوله تعالی ولو علم الله خیرا فیهم خیرا لأسمعهم ولو اسمعهم لتولوا از خالد ها بذار بگیم اون قصه رو بگیم یک دفعه دیگه هم گفتم ها آی خویی گفت که شب به من خبر دادن که از مصر جامع ازهر یک عده علما آمدن بغداد بعد به مناسبتی گفتن بریم نجف حوزه علمیه شیعه را ببینیم گفت شب به من خبر دادن که امروز اینا میان پای درس میخوان حوزه شیعه ها حوزه علمیه شیعه ها را ببینه خود تو معروف به عالم وقتی گفتم چرا زود به من خبر ندادین که من فکر میکردم حالا سر صبح اومدین و من خبر میدین شب نبوده صبح بوده و من خبر دادین حالا من دارم میرم درس بعد گفت که دیدم دیگر راهی نیست بود همون درس عروض را به یک طریقی تغییر دادم مطلب را عین همون مطلب را مبتدا مثلا مرفوع لفظا یا معنا بود همینه یک جوری تغییر دادم و آمدم رفتم منبر اونا هم آمدن نشستن بود مطلب رو پیچندم و خب یک ساعت تموم شد و آمدم پایین بعد گفت اونهایی که همراهش بودن از بغداد اومده بودن اینا بعد که آمدن پیش من چند روز بعدش گفتم ها اینا چه گفتن گفت اینا گفتن ای عجب ملایه خیلی ملایه گفت همون مثلا مبتدا مرفوع معنا یا لفظا همون رو گفتم به شکل دیگر حالا اینی که الان واردش میشیم همون جوره این در متول اگر داری برو نگاه کن اونجا میگه که این آیه شریفه را گفتن شکل اول است و شکل اول نتیجهش باید یقینی باشه لو علم الله فیهم خیرا لأسمعهم این صغرای شکل اول او شعر بلدی اوست اگر حمل یافت در بر صغرا و باز دیگه چه؟ وضع به کبرا گرفت شکل نخستین شما حد وسط این لأسمعهم است پس لو علم الله فیهم خیرا لأسمعهم ای صغرا ولو اسمعهم لتولوا اینم کبرا نتیجه چه در میاد؟ ها؟ قانون نتیجه گیری بلدی که حد وسط رو ساقط میکنیم.
بله لو علم الله
فیهم خیرا لتولوا، همچه میشه دیگر. این غلطه یا صحیح؟ این نتیجه لو علم الله فیهم خیرا لتولوا
غلط.
این غلطه، چون علم خدا جهل میشه. اگه خدا درباره اینها علم دارد که در اینها خیر هست، خیر یعنی ایمان قبول کنن، چطور لتولوا؟ این اشکال در این آیه کردن. در متول خیلی دنبالگیری میکند و تا بالاخره یک جوابی میده، میگد که اولا این به طریق شکل اول نیست و مغالطه یه مغالطه هم که بلدی اقسامی دارد، و اگر اهل این صنعت هستی یعنی اهل دقت هستی، شما شرح اسماء الله الحسنا مال حاجی سبزواری رضوان الله علیه رو پیدا کن، بازار هست، من 2-3 سال قبل خریدمش. اونجا اقسام مغالطه دیگه، استاد فن اونم متخصص اوی دیگه، صاحب منظومه، اقسام مغالطه رو همه رو بیان کرده که کجاش مغالطه یه. حالا یک مثالی که طلبه ها از هم میپرسن اون رو عرض کنم، وارد عبارت بشیم. السکینو فی البتیخ و البتیخو ینبتو فی البستان، نتیجه چه میده؟ همچه میشه دیگه؟ السکینو ینبتو فی البستان. خب چه کار کنیم؟ اون قبول سینا هم که کار خراب کرده، گفته هر کس صغرا و کبرا را قبول کند و نتیجه شکل اول قبول نکند، یونسب الی ما یسوعه. ما چیزایی بهش بگیم که آغازش ترخ بشد. دور دنیا بگیم صغرا و کبرا را قبول کردیم، از سکینو فی البتیخ چاقو را زدیم توی خربوزه، از سکینو فی البتیخ ای قبوله؟ یقینا تو بتیخ هست. ول بتیخو ینبتو فی البستان، خربوزم که میروید در باغ، نتیجه چه دارد؟
ینبتو
فی البستان. پس باید چاقونا ارزون بشه، تو باغ میکارن 1000-2000 سکین. اینجا مغالطه یه. مغالطه در کجایه؟ حد وسط. نه، حد وسط مکرر نشده. از سکین و فل بتیخ، این فل بتیخ حد وسطه. بعد در کبرا چه میگیم؟ البتیخ ین بود یا فل بتیخ ین بود؟ مکرر نشد. اونجا فی داره؟ نداره. مثال دیگه هم بگیم برای بعضی اهل ذوق. دیوار موش داره، دیوار موش دارد و موش گوش دارد، نتیجه چه میده؟ پس دیوار گوش داره، بازم غلطه. اینجا میگیم حد وسط مکرر نشد. در صغرا دیوار موش دارد، در کبرا میگیم موش گوش دارد، نمیگیم چه؟ نه، در صغرا چه گفتیم؟ دیوار موش دارد. در کبرا چه گفتیم؟ موش گوش دارد. نگفتیم موش دارد گوش داره، اینجا یک دارد کم شد. اینا اقسام مغالطه هست. حالا اینجا آیه ظاهرش همون شکل اول است، لو علم الله فیهم خیرا لأسمعهم، خیر یعنی قبول ایمان. اگر خدا بداند در این عوام الناس خیر را، این را شنوا می کند، این توفیق می ده ایمان بیارن. این صغرا. بعد کبرا می گد ولو اسمعهم لتولو، یعنی اگر خدا اینها را شنوا کند قبول نمی کنن، نتیجه چه می ده؟ لو اسمعهم لتولو، غلط است. اینجا متول مفصل میگد، اگر داری متول نگاه کن در بحث لو. حالا اینجا ببینیم چه کار میخواد بکنه. نگفتیم تنبیهان؟ این تنبیه دویمه. خب لو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا. و توجیه این مطلب، این سؤالی که طلبا میکنن، ان الجملتین یترکب منهما قیاس، جملتین ازش مرکب شده، شکل اول قیاس یادداشت کن شکل اول، و حین اذن حالا که مرکب شد قیاس یعنی شکل اول، فینتج لو علم الله فیهم خیرا لتولوا، و هذا مستحیلون، این محال علم خدا جهل نیست. خدایی که علم دارد که اینها خیر دارن، خیر ملک دیم یعنی قبول ایمان دارن، و چطور خداوند اینها را شنوا کند روگردان شوند؟ باید فوراً باید ایمان بیارند. فینتج لو علم الله فیهم خیرا لتولوا و هذا مستحیل. و الجواب من ثلاثه اوجه، جواب از این اشکال از سه راه است. اثنان یرجعان الى نفی کونه قیاسا، دو بعد اینه که میگیم شرایط شکل اول اینجا نیست، آخه در شکل اول در هر چهار شکل شرط میخوان دیگر. شکل اول شرایطش چیه؟ ایجاب صغرا، کلیت کبرا، اون ستای دیگر شرایط داره. اثنان یرجعان الى نفی کونه قیاسا و ذالک به اثبات اختلاف الوسط، میگیم حد وسط مکرر نشده هست، در دیوار موش داره و از بطیخ از سکین فی البطیخ، اونجا هم گفتیم که حد وسط مکرر نشده. این اثنان که حد وسط خرابه، احد اون اثنان ان تقدیر لأسمعهم اسماء نافعا لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، این لأسمعهم یعنی اینها را شنوائی میکرد که درشون خیر بود، نفع داشت. اسمائی که نفع دارد چیه؟ که فورا ایمان را قبول کنن. دل لو اسمعهم لتولوا، اونجا قید نافع نیست، هده وسط مکرر شد یا نشد؟ نشد. احد ما ان تقدیر لأسمعهم مال صغرال خراب میکنه ها، لأسمعهم اسماء نافعا ولو اسمع ولو، پس هده وسط مکرر نشد، در اسمعی صغرا اسماء نافع، در کبرا اسماء غیر نافع. این یک قسم اختلاف وسط. الثانی ان یقدر لو اسمعهم على تقدیر عدم علم الخیر فیهم، این کجا را خراب کرد؟ کبرا را. لو اسمعهم على تقدیر عدم الخیر لتولوا، یعنی اگر شنوا میکرد بر فرضی که علم به خیر نبود و یقینا لتولوا. این دو وجهی که این از چه بیرونش کردیم ای آیه را؟ از قیاس، چون حد وسط مکرر نشده و مغالطه یه. بله؟ اولی صغرا را خراب کرد، دومی داره کبرا را خراب میکنه. کبرا را لو اسمع کبرا یه دیگر، لو اسمع هم در صورت چه؟ که علم به خیرشون نداشته باشه. خب و ثالث و سیم، به تقدیر کونه قیاسا متحد الوسط، فرض کنیم که قیاس صحیح است، حد وسط مکرر شده، به تقدیر کونه قیاسا متحد الوسط صحیحون صحیح الانتاج، صحیح بخوان که عطف بر قیاسن، بدل قیاسن. خب کونه قیاسن این چه کاله شد؟ خبر کانه. متحد الوسط چه کاله شد؟ صفت قیاسن. صحیح الانتاج صفت بعد از صفت، یعنی قیاسی باشد که شرایطش هم درش موجود باشه. و تقدیر لو علم الله فیهم خیرا وقتا ما لتولوا بعد ذالک، اون روایت یادتون باشه که حضرت امیر قاتل زبیر قاتل زبر که آمد و شمشیر زبر هم گرفته بود آورده بود داد به حضرت. حضرت اون فرمایشی که کرد اجمالش من بلدم، خصوصیتش بلد نیستم، اجمالش این بود که حضرت شمشیر دست گرفت گفت مدت ها این شمشیر غم و غصه حضرت رسول را دفع کرد، یعنی خدمت به حضرت کرد صاحب شمشیر. اون وقت که غم و غصه حضرت را دفع کرده بود، آیا این در اون حالت اگر باقی میمان بهش میرفت یا نمیرفت؟
بله.
خب یقینا بهش میرفت. این یکی. یکی دیگه در باره حسان، عجیب غریب است آقا. حسان اشعار میگود در مجلس حضرت، اشعاری که دفع دشمن کنن. بعد حضرت دعا کرد گفت همیشه در خیر هستی مادامی که کارت همی باشد که در نفع ما شعر بگویی. خب بعدها دیگه در نفع حضرت نگفت، دیگه رفت اونجا التماس دعا کرد. میگه اینجا هم جواب سیم همی رو میدیم که لو علم الله فیهم خیرن، در یک زمان لتولو بعد از اون زمان. جواب شد یا نشد؟ یقین نشد. بله. الثالث به تقدیر کونه قیاسا متحد الوسط صحیح الانتاج و تقدیر چه در آمد لو علم الله فیهم خیرا وقتا ما، یعنی یک وقتی لتولو بعد ذالک الوقت. خب حالا این به اصطلاح بعضی ها جناب ابن حشام داخل میدان شد. یکی از بزرگان میگفت انسان باید بی خود داخل میدان نشود، مردیت بیازمای و اون گهزن کن، دختر منشون به خانه و شیون کن. میگیم آقای ابن حشام شما مرد این میدان نیستی، وظیفه تو نبود در این مسئله اصلا داخل بشی. نجف با یک آقای رد می شدیم، یک کسی اما سوالی کرد، اون آقا جواب داد. بعد برگشت اون سائل گفت فلان آقا اینجور جواب داد، ایشون گفتن مو شغله، گفت اینا کار اون نیست، یک چرتی گفته است. حالا این آیه و جواب از این آیه کار ابن حشام نیست، مو شغله، دست علم منطقاً اونجا باید نگاه کرد. خیلی خوب. الثانی من اقسام لو، دویم از اقسام لو، ان تکون حرف شرط فی المستقبل. تا حالا حرف شرط بود در کجا؟ ماضی. الان حرف شرط در مستقبل. اون شعر سیوتی رو افسوس هر کار میکنم یادم نمیاد، که شعر سیوتی که گاهی ذات ببندین آقا او مستقبلا لکن قبلا، این است که الان میخوانیم، گاهی حرف شرط میشد بعدش مستقبل میاد، یعنی زمان آینده. ان تکون حرف شرط فی المستقبل الا انها لا تجزم، الا اینکه جازم نیست، جزم نمیده. که قول اون شاعر ولو تلتقی اصداؤنا بعد موتنا و من دون رمسینا من الارض سبسبون لذل صدا صوتی و ان کنت رمتا لصوت صدا لیلا یهش و یترو. اون یک شعر فارسی هست بخونم دیگه، چاره نیست. خوشون زمان که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدون امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. من برای این تطبیق میکنن یک یا حسینی بهش میچسبونن تا نگن تو اشعار غزل میخونی. بله خاک کوی تو باشم،
با اون امید دهم جان
که کوی تو باشم. بعد شعر بعدش یادم رفت افسوس. بله
لسه با آخ دیوبا
حسن بله علی صباح قیامت که سرز خاک برارم به گفتگوی تو خیزم به جستجوی تو باشم. این یک شعر، جوان ها شعر دیگه هم میخونن. بله تو مپندار که من غیر تو دلبر گیرم، بی وفایی کنم و دلبر دیگر گیرم. بله درست بخونه. احسن. از سر گیرم. این همین اشعار که الان میخونیم همین هاست. بله که قوله ولو تلتقی اصداؤنا بعد موتنا، یعنی اگر به هم برسد صوتهای من شما بعد از مردن ما. بله که قوله ولو تلتقی اصداؤنا بعد موتنا، یعنی اگر به هم برسد صوتهای من شما بعد از مردن ما. و من دون رمسینا من الارض سبسب، دون اینجا انده، برانی اند اند خاک من شما سبسب باشه، سبسب حالا از ارماری هست. لزل صدا صوتی و این کنتو رمتن، یعنی اون صدا، اصل صدا میگن فلان صدا کن، صدا توی حمام یا توی جای کوهی چیزی وقتی تکلم میکنه اون جواب میده این طرف، اون صدا بهش میگن. لزل صدا صوتی و این کنتو رمتن ولو خاک شده باشم، لصوت صدا لیلا، با صوت صدای لیلا یه هش و یطرب، خوشش میاد از صوت لیلا خانم. خب حالا مقصود ما که اینجا لو تلتقی اصدا اونا بعد از مردن، این زمان مستقبل یا زمان ماضیه؟ مستقبل که بعد از مردن باشه. و قول توبه یا نوبه، ولو ان لیل الاخیریت سلمت علیه، که در سیوتی هم این بیت نقل کرده، و دونی جندلون و صفائح لسلمت تسلیم البشاشه، یعنی اگر لیلای اخیلیه به من سلام بکند منم به سلام خواهم کرد. وقتی که بالای قبر من جندل یعنی سنگهای بزرگ باشد و صفائح سنگهای پهن باشه، لسلمت تسلیم البشاشه او زقا یا بلند میشد الى الیها به سوی اون لیلا صدا من جانب القبر صائحون. نقل میکنن تو حاشیه سیوطی نوشته، اینجا هم شاید باشه، که وقتی این لیلا خانم شوهر اول معشوقش عاشقش مرد، این شوهر جدیدی گرفت، اتفاقا از همون پیش قبر لیلا سوار شتر با شوهرش رد میشد. شاعر همین رو گفته بود که اگر من بمیرم و سر قبرم بیاد به من سلام کند منم جواب سلامش میدم، اگر جواب نتونستم بدم مرغی میپرد و صوت عوض جواب صدایی میکند. شوهر گفت که لیلا، این شاعر اینجور گفته بود، حالا سلام کن بهش. این لیلا هم سلام کرد. اتفاقا اونجا یک مرغایی هست از گنجش که خود بزرگتر، اسم چی دارد فارسی فصیحش، ولی مخصوصا به اندازه گنجش بزرگتره. حدود نه حدود یک کوچیک است. آخه اون لومه درس میداد گفت اگر عصفور تو چا بیفته چندل بکشن، عصفور بلد نبود، گفت یک چیزکیست گنجش
دید.
نه مشد یا جعل میگن بهش، جعل حالا محمود با انگشت دیگه علای حالین. اتفاقا لیلا سلام کرد، اون گنجش صدای لیلا را شنید، پرید از پهلوی قبر، شطور به اصطلاح رم کرد و لیلا را زمین زد، همونجا مرد، پهلوش دفن کردن. اینم معجزه لیلا خانم. خب اینم یک بیت، و اینم باز همون زمان بعد از مردن دیگر، زمان آینده است. و قول اون شاعر لا یلفکر راجی که الا مظهرن خلق الکرامه ولو تکونو عدیمن، این چون معنای خوبی داره، این اجمال معنا رو بگیم. میگه نمییابد تو را امیدوارهای تو، در خونت میان به امیدی، نمییابند تو را امیدوارهای تو مگر اظهار میکنی تو خلق کرام را. ولو تکون عدیمن، ولو اینکه هیچی نداری لکن با خلق خوب جواب میدی. قصه سعدی که نخوندی با سواد بشه، سعدی میگه من گرفت، کسی گرفتار بود و محتاج پول بود، یک کسی گفت برو پیش و فلانی که اون هر کس کسی پیشش برد بهش رسیدگی میکنه. این بیچاره رفت و برگشت، گفت ها چطور شد؟ بود عطاش را به لقاش بخشیده. بود اونجا نشسته مثل خرس برباد، جا سلام هم نمیده. از اینجور آدم ها ما چیزی توقع نمی کنیم. اگر حنظل خوری از دست خوش خوی، به شیرینی دست ترش روی. این بیت هنره میگه تو آدمی هستی که هیچ وقت امیدوارهای خود را تشهر و اینها نمیزنی ولو چیزی دستت نباشه، دستت خالی باشه. بله همین لا تل فکر راجیکه، یعنی نمییابه تو را امیدوارهای تو. بله نه متعلن غلطه، مظهرن باید باشه. نه خیلی خوب، حالا هرچه باشه ما شاید مثال فقط یاد بگیریم کافی است. بله و قوله تعالی وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. این یک روز در همین روزای وفات بود، منزل یکی از آقایون، یک منبری یک معنایی کرد، من خیلی مقید شدم که اینو من باید تفسیر ببینم، اما یادم رفت حالا ندیدم. ایشون معنا کرد که این آیه معناش اینه که شما ای که اولاد خود را دوست داری و میخوای بعد از تو زندگانی خوبی داشته باشن، به مال ایتام دست اندازی نکن. تو که مال ایتام را خوردی، از تو اگر چیزی بماند یکی دیگه مال تو را میخوره، ایتام در بدر میشه. این معنا را گفتن مفسرین یا نگفتن؟ ایشون همچه معنا کرد. ببینید وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، یعنی باید بترسن. او آقا معنا کرد باید بترسن اون چنان کسانی که اگر میگذارن بعد از خودشون ذریه ضعاف، یعنی ایتام ازش میمانه. بترسن از چه بترسن؟ اگر میگذارن ذریه ضعاف که خافو علیهم، یعنی بترسن از این که اولاد خودشون مثل اولاد دیگران که این تصرف در مالشون کرد و ذلیل کرد اولاد را، اولاد خودشون همین بدبختی مبتلا نشوند. خب حالا کار نداریم، حالا اینجا لو ترکو من خلفهم، یعنی بعدها ترک کند بمیرد و اولاد بگذارد، یا قبل بعدها زمان مستقبل. ای وليخشى الذين ان شارفوا ان يتركوا، یعنی اینایی که مشرف به مردن میشوند بترسن از این که مبادا بعد از خودشون اولادشون ذلیل بشود. لیکن آیه اونی که ما تا حالا نظرمون بود این بود که نه وصیت کند، وصی برای خود قرار بدهد. او آقا اینجور معنا کرد اخشى الذين ان شارفوا ان يتركوا، یترکو. بله خب ما ان یترکو را گفتیم شارفو ان یترکو، چرا تعبیر به مشارفت بردیم؟ مجاز بالمشارفه، اقسام به مجاز خیلی است. یکی رو میگن مجاز بالمشارفه، میگن فلانی مشرف به موته. مشرف به موته یعنی چه؟ نزدیک بمیرد. یعنی اینکه میگم من همی که مشرف تهران شدم سیگار کشیدم. مشرف تهران شدم یعنی چه؟ نزدیک. میگد ان یترکو را ما تعبیر به مشرفیت بردیم، شارفو ان یترکو. چرا تعبیر به شارفو بردیم؟ برای اینکه این میخواد وصیت بکند، بعد از مردن وصیت میکند یا نزدیک مردن؟
نزدیک.
نزدیک، پس باید تعبیر به مشارفت ببریم. یعنی همین که مشرف به موت شدن وصیت کنن. و انما اول نترکه ان یترکو را تغییر بردیم به چه؟ به مشارفت ترک، یعنی نزدیک است که بمیرد. لان الخطابه للاوسیا، بذات این که خطاب به اوسیاه، که اوسیا همین که میفهمن که امروز فردا من میمیرم، مال مردم و ایتام که دستش هست وصیت کند که بابا فلان مبلغ مال یتیم پیش من هست. این هم نمیدونم بگیم نگیم، ولی نگیم علالله. پدر ایشا آمد مشهد، من خوب یادمه، خوب خیلی خوب یادمه، توی ماشین نیمتاجی هم داشت. بعد این آمد اونجا و دیگه معلومه قلدر که میگن بی خود نیست. این تلبید سه حصه اهل مشهد را، یعنی سه طایفه را، یکی اینایی که در آستانه کار میکردن، یکی علمای معروف و یکی ملاکین معروف، اینا را تلبید. گفت که شما سندات املاک خود یا اونی که به ارث به شما رسیده قلم بدین به من بدین. اینا قلم دادن. بعد گفت املاک شما فقط همین هاست یا دیگه هم هست؟ من کردن. بعد به دولت سفارش کرد، گفت که تحقیق کنید غیر از این سندها اگه اینا املاکی داره مصادره کنید. آقا اینقدر املاک مصادره شد خدا میداند. مخصوصا گفت شما را وصی قرار داد از پدر، شما اینا را تصرف کردید، مال یتیم بیچاره را و هاکذا آستانه. آیا میگد اگر شما مال یتیم پیش شما هست و وصی پدر یتیم ها هستی، همین که میفهمی که امروز فردا تشریف میبری، معین کن که بابا فلان ده مال فلان یتیمه، فلان باغ مال فلان یتیمه و ها کذا، مهمل نگذار که فردا ورثه همه را بخورند. خب لأن الخطاب للأوصیا و انما یتوجه، ضمیر یتوجه رو بدن به خطاب، و انما یتوجه خطاب الیهم به سوی اوسیا قبل ترک، هنوز نمردن، لانهم بعده امواتون، بعد از آنی که ترک کردن ایتام را و اموال را بعد مرده، یعنی مرده را که خطاب نمی کنن. ما عالم اونجا خوندیم که خطاب به غائب جائز نیست، به مرده که به طریق اولا. لانهم بعد از موت، بعد از ترک اموات هستن. و مثل این آیه شریفه هست، لا یؤمنون به حتی یروا العذاب، میگه این مردم ایمان به دین حق نمیارن مگر وقتی که عذاب الهی رو ببینن. عذاب بعد از مردن میبینن یا قبل از مردن؟ پس اینجا میشارفو بله از آیت الله اصفهانی اینا بگذیم ولو به ضرر خودم تموم میشه. یکی از همسر من استفتا کرده بود که نکیرین قبل از غروب آفتاب میاد یا بعد از غروب آفتاب. ایشون هم نوشته بود که من نمردم، وقتی مردم نکیرین که آمد اگه تونستم به شما خبر میدم که بعد از غروب میاد یا قبل از غروب. حالا ایمان حتی را اول عذاب، یعنی ایمان نمیرن وقت مگر این که مشرف شوند دیدن عذاب را، نه اینکه عذاب ببینن. عذاب که دیدن که ایمان فایده نداره اونجا، که ایمان بعد از مردن است، قبل از مردن است نه بعد از مردن. و مثله لا یؤمنون به اون شیء حتی یروا العذاب الالیم، ای حتی یشارفوا رؤیته، که مشرف به دیدن عذاب بشن. چه وقت انسان مشرف به دیدن عذاب میشه؟ قبل از مردن. بله حتی یشارفو رؤیته و یقاربوها، که قریب به رؤیت بشون. لأن بعده فیعتیهم بغتتن و هم لا یشعرون، بعد از این که دیدن عذاب را بعد بغتتن میاد دیگه، اونجا مهلت این نیست که ایمان بیارن، اون روایت هم لابد شنیدی که بله حضرت رسول صلی الله علیه و آله از جبرئیل پرسید هیچ وقت دست پاچه شدی؟ و دو جا دست پاچه شد. یک جا وقتی که یوسف را برادرها انداختن تو چاه، خدا به من گفت که جبرئیل برس نگذار به زمین بخوره، اگر به زمین خورد تو را از درجت بیاندازم. و من دست پاچه شدم. یکیم وقتی که فرعون خواست آمن تو به ما آمن به بنی اسرائیل، گفتم که یک دفعه ایمانش قبول نشد، دل برداشتم زدم به دهنش که درست ادا نتونه. سیمیشم که بعضی گفتن توی کتاب چیز نوشته اسمش هم از یادم رفت، که وقتی که حضرت امیر ذوالفقار بلند کرد که به سر مرحب بزند، خداوند به جبریل گفت برس برس که از اسب مرحب رد نشود، که اگر اصلا زمین را خراب می کند. حالا این راست دروغه نمی دانم. خب بله، لأن بعده یعنی بعد از رؤیت فیأتیهم بغتتن، مرگ بغتتن میاد و هم لا یشعرون، اونجا شعور ندارن که ایمان بیارن. و اذا رأوه ثم جاءهم لم يكن مجيئه لهم بغتتن، اگر عذاب را ببینن و بفهمن که دیگه الان ما داریم از بین میرویم، اون وقت مرگ بیاد، این که بغتتن نمیشه، عذاب بیاد بغتتن نمیشه. و اذا رأوه و زمانی که ببینن عذاب را، ثم جاءهم دیدند و عذابم اومد، لم یکن مجیئ اون عذاب لهم بغتتن و هم لا یشعرون، بلکه اونجا شعور دارن میفهمن این عذاب است داره میاد. خب و یحتمل ان تحمل الرؤیتو على حقیقتها، و احتمال هم داره که تعبیر به مشارفت نبرین، همون رأو العذاب این خود عذاب رو دیدن. و یحتمل ان تحمل الرؤیتو على حقیقت رؤیت، و ذالک چطور توجیه کنیم؟ على ان یکونو یرونه فلا یظنونه عذابن. یک آیه داره اینجا آره اشاره میکنه، من مطلب خارجی میخوام عرض کنم، بشر آقا بشره، هر چه باشه بشره. در قوم کدوم پیغمبر بود که گفت عذاب میاد؟ اینا از مسجد دست بر نداشتن، آمد عذاب بالا سرشون، بازم مشغول مسجد، تا نزدیک شد که الان به سرشان بخوره بازم مثل خمکی بازی میکردن، قمار میزدن. این بشر عجیب غریب است. بله بنی اسرائیل 1000 پیغمبر داشتن، کدوم پیغمبرشون بود؟ نه مشکله گوش. خب بسم الله، و ذالک الا ان یکونو یرونه فلا یظنونه عذابا، این در صورتی به معنی رؤیت حقیقی که عذاب را ببینند و لکن گمان کنند عذاب نیست. فلا یظنونه عذابا، مثل این آیه شریفه، و این یرو کسفا من السماء ساقطا یقولو سحاب مرکوم، میگن اینا نادانن، وقتی عذاب را میبینند داره میاد، میگن این ابر است میخواد بارون بباره، نمیدونه که این ابر عذاب خداست. و این لم و این یرو کسفن من السما ساقطن، که دارد پایین میاد، یقول صحاب المرکوم و یعتقدونه عذابن او یعتقدونه عذابن ولا یظنونه واقعا بهم، یا اینکه اینا عقیده دارن که عذاب است، لیکن میگن برای ما نیست، برای او محله یه از این بازی بشر داره. ولا یظنونه واقعا بهم، و علیهما بنابر این دو توجیه، فیکون اخذه لهم بغتتن بعد رؤیته، چون آیه همچه دارد که یأتیهم بغتتن و هم لا یشعرون، بنابر این دو توجیه اخذ عذاب اینها را بغتتن این بعد از رؤیت است، که رؤیت کردن عذاب را یک دفعه حمله میکنه عذاب اینها را میگرد. و من ذلك كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت، یک کلمه خارجی بگین درد میخوره، اینا در صدد باشید، صحبتم شد، تا حالا همچه مدرک درستی من خودم پیدا نتونستم. اگر شماها از بزرگان بپرسین شاید مدرکش باشه که اذا حضر احدکم الموت در چند آیه فاعل حضر را مؤخر کرده است. اذا حضر یعقوب الموت، اذا حضر احدکم الموت، این عبارت حضر الموت مفعولش همیشه برش مقدمه. سر و نکته ای چیه؟ این سوال شد، تا حالا ما نتونستیم یک دلیلی که درد بخور باشه برش پیدا کنیم. شما اگر تانیستین با بعضی بزرگان این سوال کنید که ماده حضر الموت چرا مفعولش همیشه مقدمه است؟ در قرآن هرچه آیه دارد راجع به این مطلب مفعول مقدم است. این خارج از بحث ما بود. و من ذلک کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ای اذا قارب حضوره، که از اینجا من مشارفه یه یعنی مشرف شوید به مردن. و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن، باز اینجا هم همون الکلام بلغن اجلهن یعنی مشرف به اینه که عده سر بیاد، یعنی یا بعد از سر آمدن عده اینا رو امساک کنن، نگاه دارن تو خونه
قبل از تموم شدن.
پس مشرف به بلوغ عده باشد، نه بعد از بلوغ عده. بعد از بلوغ عده که آزاد هر جا میره بره. و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن لأن بلوغ الاجل انقضاء العده، عده سر آمد، و انما الامساك قبل از انقضاء است. پس اینجا بنی اشراف است. و انکر ابن الحاجب فی نقده علی المقرب مجیء لو اول مطلب فعلا بس است.
الله مطلع علی